أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. گفتیم که و مال احد من نعم ولا احد عنده من نعمت تجزا. تجزا ظاهرن باید در بهترین معنایی که میشه ازش ارائه داد تجزا به ها باشه، یا تجزا به باشه، تجزا من نعمت که تجزا به ها، یعنی اون نعمتی که این صفت دارد به سبب آن نعمت جزا داده شده است. که خود جار و مجرور نائب فاعل بشه، تو خب متعارف هم هست این مسئله هست، این گونه معمولا معنا کردند. و یه معنای دیگری هم ارائه دادیم، گفتیم که نه تجزا به ها نباشه، خود تجزا باشه و نعمت، یعنی نعمتی که آن نعمت جزا داده شده است. منتها نعمت جزا داده شده، خب این سوال مطرح بود که خود اون نعمت که بر نمیگرده، گفتیم شاید یعنی قرض باشه، دادن همونو بر میگردونن، که اینو میگفتیم با ظاهر جزا که یه چیزیست انگار پاداشه نه بازگشت نمی سازه. به این مناسبت اشاره کردم به از سومولی و انا اجزیبه یا اجز و انا اجزیبه یا اجزابه، و گفتم اجزابه غلطه. و در کتاب دلیل راه هم غلط بودنش رو اونجا نوشتیم. منطقه نقطه ای که در اونجاست اگر مجددن اون قرار بشه بره به چاپ باید تصحیحش بکنیم، اینکه اونجا جزا رو یک مفعولی دانستی، نمیدونم من به چه حساب، و یک مفعولش رو با واسطه گرفتی، در حالی که دیروز اشاره کردیم جزا دو مفعولی است و یک دونم با جر میگیره که به یه سببیه است، یعنی میشه جزاهم الله اجرهم به ما صبرو، جزا الله ایاهم اجرهم به ما صبرو، یعنی خدا به آنها جزا میدهد اجرشان را. که ما البته اولین مفعول رو معمولا با با میاریم تو فارسی، به آنها جزا میدهد، اون تا عربیش میده آنها را، جزا را خدا میدهد، خدا میدهد آنها را جزا را. خب معمولا تو فارسی دو تا مفعول چون ما نداریم، یکیشو با حرف جر میاریم به سبب صبری که کرده بودند. حالا درباره انا اجزا به که به نظرم میشه تصدیحش کرد، به این معناست که به که میخوره به صوم، یعنی جزا داده میشود، اینجوری بگیم خدا جزا میدهد مؤمنین را، خودش را به سبب صوم، یعنی اینجوری میشه جمله اینه، من یعنی من خدا جزا میدهم مؤمنین را، چه چیزی جزاشونه؟ خودم، نفس خودم، وصال خودم به سبب صوم. اون به سبب صوم تو میره کنار، مفعول اول میتونه نائب فاعل بشه، مفعول دوم هم میتونه نائب فاعل بشه. اینجا مفعول اول حذف شده، مفعول دوم نائب فاعل شده، یعنی این گونه است که صوم برای من است و من جزا داده شده ام، نه این که من جزا داده شده ام به معنای این که به من دادند، یعنی من جزا هستم. مفعول دوم میتونه نائب فاعل بشه. شما میگید علما زیدون امرا قائما، میتونید بگید علما امرون قائما، میتونید بگید علما قائمون لامرن یا امرن. اینجا به همین مطلب قیام معلوم شد. این در اینجا به همین صورت آمده و لذا شاید اون اجزیبه درسته، اجزابه هم درسته که ما قبلا البته گفته بودیم و دیروز چون گفتیم نمیشه، ظاهرا از نظر معنوی درسته شد. چون فاعل متکلم واحده دیگه، مجهول متکلم وحده است.
جزا
داده شده ام، یعنی من جزایش هستم. میشه من نظر ساختار ادبی ظاهرا مشکلی نداره. معناش اینه ولی معلوم اگه بخونیم اینجوری میشه: من جزا میدهم مؤمنین را خودم را. یعنی چی؟ یعنی فارسیش بگیم من به مؤمنین جزا میدهم خودم. اینجوریه: من به مؤمنین جزا میدهم بهشت را، من به مؤمنین جزا میدهم وصالم را، خودم را.
معلوم نباشه
مفهول اول چیه؟ مفهول اول مؤمنینه دیگه.
نه، مفهول اول که
بعدش میخواد بیاد صائمه، صائم از صوم و لین.
خودم تو معلوم چطور میذارن که بعد مجبورش میکنن؟ خودم رو چطور بذارم؟ من
یاهو دیگه، یاهو میشه انا عجزی،
خودم را مؤمن را،
معنا عجزی المؤمنه ایایه.
ایایه
چطور گذاشتم؟ چطور گذاشتم؟ خودشو بزنم مشکلش چیه؟
معلومه دفاعش که بعد معلومش کنیم. اون نمیشه از خود اون مقبوله داره بعد کنو مجبور کنیم برای این حاقی معلومه.
من حقیقت قضیه اینه که هیچ متوجه سؤالتون نمیشه. معلوم رو که نیورده، ما داریم از مجهول معلومش رو تصویر ذهنی میکنیم. میگه صوم برای من است. اگه معلوم میخواسته که چی میگفت؟ میگفت من به صائم جزا میدهم
بهشت را.
به جای بهش گفته خودم را.
همین دیگه، خودم را
رسیده. به خاطر اینکه مجبور شده. اگه مجبور بخونید لاجرم باید این متکلم وحده است. متکلم وحده رفته نارفای میشسته، نارفایلش مجبور بیا ما به عنوان مفهول اول بگیره مفهول دوم. مفهول اول بگیره غلط، این به من پاداش میده. متکلم مفهول دوم میگیره درست میشه. معناش اشکال پیدا نمی‌کنه. خب بعد میفرماید الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. لغت ابتغاء بله کلن به معنای طلب شدید و اراده اکیده. وقتی هم ابتغاء میشه دوباره اشد میشه. و کلن بقی به معنای همین طلب شدیده. اون تا وقتی با علا متعدی میشه معناش نوعی طلب استعلا میشه، یعنی طلب شدید بر این که مستولی بر چیزی بشی، که هم معنا و ملازمه با نوعی تعدی و تجاوزه. یعنی اگه یه کسی مطالبه بکنه که بر دیگری مسلط بشه، خیلی هم شدید باشه، این ملازمه با نوعی تعدیست. ازا بقید اهداه ما علل اخرا، یعنی تجاوز کرد، تعدی کرد. ثم بغی علیه، انما بغیكم علی انفسکم، انما بغیكم علی انفسکم، در خودتونه. یعنی که انما نوعی تعدیتون در خودتون. گاهی اوقات هم علی نیمده در تعدیش، در تعدیش برای متعدی شدنش، ولی با قرینه این فهم میشه. ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی ولم در آیه دیگه می فرماید ولم یمسسنی بشر ولم اکو بقیا بقیا یعنی متعدی نبودم حتی اصلش باید مثلا بقیان علا غیری مثلا ولی به قرینه هست شد یا ابن آیه دیگه که دیگه زیاد هم خونده میشه لا تکرهو فتیاتکم علل بغا این عرض نتحسنا علل بغا دوباره معنی تعدی به معنی تجاوز به معنی خروج از حدود الهی ذالک جزیناهم به بقیه ما اونا رو جزا دادیم به سبب تعدی که داشته و من از طر غیر واقعن ولا آدن و من از طر غیر واقعن ولا آدن کسی که بقی نمی کنه و تجاوز نمی کنه اما در قرآن ممکنه بدون قرینه بیاد و بدون علای تعدیه که اون وقت به معنای همین طلب شدیده در رابطه با مؤمنون بل تبتغو من فضله تبتغو من فضله یعنی از فضل خدا خیلی بخواید خیلی وبتغو الیه الوسیله طلب کنید به شدت که وسیله پیدا بکنید ذالک ما کنا نبغه اون چیزیست که ما مطالبه میکردیم میخواستیم و ارتقا هم به همینه با این تعبیر ارتقاء وجه ربه ارتقاء وجه الله هم داریم به قرآن ارتقاء وجه الله و ارتقاء وجه ربه الاعلا یکی از همین ریشه یه لغت دیگه معروفی هم وجود داره که خیلی هم مصطلح در قرآن هم به کار رفته یعنی بقی که از انبقاءه از همون بقیه ما ابتقاء رو داریم الان اینجا ابتقاء وجه الله اون انبقاء انبقاء یعنی بقی بعضی ها گفتن که اصلا صرف نمیشه یعنی همون به صورت ینبقی به کار میره اما بعضی ها گفتن نه انبقی هم داریم ولی بعضی از ادبا و لغویین عرب میگن این لغت از اوناست که فقط در همین حالت به کار میره و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا این ینبغی نیست سزاوار نیست ما معنا میکنیم اما اصلش این شایسته شد یعنی چرا میگیم شایسته شد یعنی مطلوب شدید شد یعنی این چیزیست که دیگه مطلوب شدید بود متابعه است پذیرش این طلب شدید معلوم میکنن ینبغی خیلی هم دیگه در لغت عرب از کلمات متعارف و مصطلح است لغت دیگری که اینجا محل بحث وجه وجه هم یعنی هرچه مورد توجه قرار میگیره جالب هم است که این از اون چیزاییست که معمول لغویین به یکی از خودش معناش کردن یعنی وجه رو به توجه معنا کردن وجه این صورت ولی به صورت چرا میگن صورت به خاطر اینکه اول از همه به چشم میاد یعنی آنچه اول به چشم میاد آنچه در مرعا و منظر قرار میگیره و به معنای ذات هم هست نفس خودش ذات خودش که حالا در ما نحن و فی اینو بحثش میکنیم در غیر خدا میره من اصلا وجه حول الله یعنی کسی که خودش رو صورتش رو برای خدا تسلیم میکنه که وجه حول یعنی خودش رو نفس حول الله بعضی معنا کردن و اما در رابطه با وجه الله زیاد در آیات الهی است که تفسیر مفصل‌تری باید ازش ارائه داد ذالک خیر للذین یریدون وجه الله کسانی که وجه خدا را میخواهند کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام یا در آیه دیگه می فرماید لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه. در معنی نفی هم هست. اینجا یه بحثی است که یا اینجاها وجه کل شیء هالک الا وجهه، یعنی شخصه ذاته، یا مثلا فرض کن یریدون وجه الله، یعنی یریدون ذات الله. یه احتمال دیگه هم هست که بگیم نه، این همون چیزیست که ما در معنای جناب و حضرت میگیم. یا تو باشه در معنای جناب و حضرت چندین بار گفتی اینجای مختلف هم که میگن جناب آقای عباسی یعنی چی؟ جناب مثلا معناش چیه؟ یا حضرت آقای تقوی معناش این حضرت چیه؟ این معناش اینه که من با خود شما نباید صحبت کنم، من که باشم که بران خاطر آتر بذارم، من که نمیتونم با شما صحبت کنم، حد من پایین تره. قبلا هم عرق اینو گفتم و قصرم گفتم که در ادبیات درباری ما شما باید حتما بزرگان رو به صورت موسیقه جمع باید به کار میگویید. گفتید اعلی حضرت فرمودند، یعنی من حق مخاطبه با تو ندارم، اینقدر بزرگی که من باید که انه تو نیستی، دارم برای تو صحبت میکنم، من نمیتونم تو رو خطاب بکنم، خطاب یه نوع تو یکی من یکیه. در اینجا همینه، وقتی شما مینویسید یعنی من با طرف شما صحبت میکنم، با جانب شما صحبت میکنم، با محضر شما صحبت میکنم، با حضور شما، حضرت شما صحبت میکنم، نه اینکه با خودت صحبت بکنم. این هم لحله یکی از معانی وجه همین باشه، به معنای این که اینها باید با وجه خدا، جهت خدا، طرف خدا، ولی خود ذات که دست نیافتنی نیست. اونا این وجه یعنی آنچه از خدا مورد توجه هست، آنچه میتواند مورد عنایت باشد، که در حقیقت اسماء الهی هست. تو بحث عرفانیش اگر بگیم بحث اسماء، ما با اسماء با جلوه های الهی در تماسیم، بله ذات اصلا دست نیافتنیست، یوریدون از ذات الله اصلا نمیتونه کسی او رو تصور بکنه تا بعد اراده کنه. مثلا اگه یوریدون از ذات الله میگیرن با این مسئله مواجهن، چی رو اراده میکنه؟ چیزی که نمیدونه چیه؟ اصلا نسبت به بی‌نهایت تصویر سازی ذهنی غلطه که انسان بخواد او رو تصویر بکنه. یه اشکال معروفی هست امروزه زیاد هم میگیرن، میگه اینا که میگن ما عاشق خدایی، مثلا چی چی هست که تو عاشق بشی؟ این اشکال، یعنی شما نمیتونی چیزی که نمیشناسیش تو عاشق بشی. انسان عاشق جهل مرکب که نمیتونه بشه، لذا خیال میکنن لاتعالات میگن، اشکال میکنن به عرفا. اینا اشکالشون به این جهت غلطه. چرا؟ در این که این عاشق جلوه ها میشه، عاشق وجه خدا میشه، عاشق تجلیات میشه، مقامات بالادستی میشه. عرفا میگن مقام اسماء و صفات، حتی اسماء مستعصره یا دوستان باشه که اون به اسماء میگفتیم، این استعصره حول نفسه، اونایی که اونها رو انتخاب در خودش کرده، اونا هم نمیشه، با اونا هم ربطی نداره، چون اونا تجلی ملکی نداره. ما اونی که میتونیم با اسمایی که تجلیات دارند، اسمایی که جلوه دارند در عالم ملک، ملکوت، حالا کسایی که توان ارتباط با ملکوت هم دارند، اونها رو میبینه. پس این که در این موارد ابتغاء وجه ربه، یعنی اینها اصلا ابتغاء ذات لایمکن، اصلا معقول نیست، این ابتغاء وجهه، این برای طلب شدید به نسبت وجه الله، این برای طلب شدید مطالبه و خواستن تجلیات اسمایی. حالا اگه عرفانی بحث کنیم، اگه غیر عرفانی هم بحث کنیم، جانب اوست، اون چیزیست که ما باهاش مواجه میشیم، وزن اونست که ما باهاش مواجه میشیم. ما با چی خدا مواجه میشیم؟ همین هم است که هر کسی البته اون صورتی که در ذهن داره حتما خدا نیست. خب چون نور که از آینه جدا هست و جدا نیست، عالم همه مرآت خدا هست و خدا نیست. ما با خدا که مواجه نمیشیم، با تجلیات، با وجهه خدا آشنا میشیم و برای اون وجهه این کار رو میکنیم. بعضی البته وجهه که خدا دارن یه قلمبه نور آسمانی است که حتی ممکنه تجسیمی هم ذکر کنن: تو کجایی تا شدم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانسترم. بعضی هم نه، بالاترم، تجلیات بالاتری دارن، این دونه صحبت نمی کنن. که البته سابقا هم گفتیم که ارزش عبادت به دو چیزه: یک، شناخت، و دو، قصد قربت. شما شناختتون هرچه عمیق‌تر بشه معنای درست‌تری میفهمید، قصد قربتتون هرچی بهتر بشه اون کاری که میکنید خالص‌تره. الا کسی که برای فرض کنید که یه انسانی مثل خودش خیلی کنه، اون داره دستی داره و پایی داره، خب شناختش پایینه، این در حد خودش ازش قبوله، ولی اینجور نیست که او به اندازه دیگران بیاد. همین هم هست که روایت بله اونم مثلا فعل اون گفته بودی در روایت معروفی که مداد العلماء افضل من دماء شهدا، خیلی به این معناست دیگه، میگه شهدا درست همه چیزشون بالاتره، منتها شناختشون به اندازه علما نیست. وقتی شناخت بالاتر میره ارزش کار بالاتر. یکی از توجیهاتی در اون به مداد دارن اینه، یکی میگن حالا شهید سازی هم حالا اون بحث هایی دیگه. پس این در حقیقت ابتغاء وجه ربه الاعلا، یعنی این به خاطر این که میخواد جانب او رو، اون چیزی که از او میفهمه رو، اون چیزی که بهش توجه داره، اون چیزی که باش ارتباط داره برای اون میگه. اما خود ذات که برای کسی منتشف نیست، حتی برای تجلی اول، برای مخلوق اول، برای انسان کامل که حالا در بحثش داره که اسم اولین اسم از اولین مطالبی که گفته میشه اسم اللهه، که اون آمده بعد اون اسم الله این ثابتی داره که این ثابتش حقیقت انسانیست و بعد تجلی خارجش حقیقت محمدیست و همون دیگه حالا مطالبی که در بحثای عرفانی جاش گفته شده و در بحثای دیگه هم بزرگان گفتن، ما همونا رو تکرار کردیم جای خودش. اما اینجا بعد از اینکه این دو تا لغت اصلی رو عبور کردیم، یکی ارتقا و یکی وجه، این الا استثناء از چی؟ ببینید اگر مطابق معنایی که ما دیروز به عنوان معنای اول آوردیم که اندهو رو گفتیم اندل اتقا، دیروز هم گفتم این آیه بسیار آیه سختیست از نظر تفسیر، و سختی شده بخش زیاد شده که معمولنش که این چیزش نگفته، فکر کردن ساده است و بهش ور نرفتن. اندهو رو اگر به معنای اندل اتقا گرفتیم، همان که اکثر کسایی که خواستن تفسیر بکنن این گونه تفسیر کردن، اینجوری بوده: اتقا مال داد، یه پولی پرداخت کرد، و برای احدی نزد اتقا نعمتی نبود که بخواهد به خاطر آن نعمت جزا داده شود، جزا بدهد. یعنی به چه معنا؟ گفتیم به این معناست: مالی را داد و اتقا این مال رو به خاطر نعمتی که قبلن بهش شده بود، لطفی که بهش قبلن شده بود که میخواست اونو جزا بده، این مال رو اون خاطر نداد. پس برای چی داد؟ برای ارتقاء بچه ربه الاعلا داد. و وقت این الا میشه استثناء از عدم وجود نعمت، نعمتی نبود الا طلب شدید چی؟ خدا. خب این استثناء البته منقطع، بخاطر اینکه هیچ ربطی بین مستثنا و مستثنامه نیست. من فارسی سادش بگم، ببینید هیچ ربطی بین الا پیدا نمی کنه. میگه آقای اتقا پولی به مردم داد و مردم قبلا به اون محبت نکرده بودن که اون پولی که این داد بخواد جزای محبت اونها بوده باشه، الا اینکه میخواست طلب شدیدی به وجه خدا داشته باشه. این دقیقا بلا نسبت مثل جان القوم الا حماره، مستثنا ما یه چیزی هست، مستثنا ما یه چیز دیگه هست. میگه نعمتی مردم نداده بودن الا اینکه این دنبال ارتقاء وجه خدا باشه. نه نمیشه بعد اینکه نعمتی این میشه استثناء منقطع. الا زمینه گفتم هیچ چیزی بین قبل و بعدش ربطی نداره، حتی فعلش هم یکی نیست. یعنی شما میگید زید نیامد الا اینکه امر آمد، درخ میگید قوم نیامدند الا حمار آمد، باز فعل یکیه. اینجا میگید نعمتی داده نشده بود که مال به خاطر آن باشد الا اینکه این فرد مال را به خاطر قربتن الالله داد. این آسان دو چیز مختلفه. اگر نمیدونم اینو باید دوستان بیشتر تو ادبیات کار کنن، این نوع استثنای منقطع درست باشه، یعنی استثنای منقطعی که شما حتی فعلتون هم ماهر نباشه، یه وقت میگید مستثنا از مستثنام نیست، جا این القول الا هماره، بحث در جا و عدم جاه، مجی و عدم مجیه، اما خب همار از زمره قول نیست، میگید من هیچ بستنی نخوردم الا آب میده. آب میده از زمره بستنی ها نیست، ولی خورد سخن درباره خوردن. اما اگه من بگم من هیچ آب میده نخوردم الا نماز خوندم، اگر این نوع هم از استثناء منقطع درست باشه، این هم میشه استثناء منقطع. ولی اگر درست نباشه، که معمول همه مفسرین و تجزیه ترکیبها و حتی تفسیرها استثناء منقطع گرفتن، البته چندان معلوم نیست که چجور معناش کردن، خیلی سرسری گذاشتن، هم درستیه هم آیات آخر این سوره است، هم فکر کردن راحت ازش رد شد. خب این یه بحث. اما گفتید نه، استثنای منقطع در این جوجه ها نمیشه، که به نظر من میشه. من این که الان محکم نمیگم، برای این که مقداری باید بیشتر کار ادبیات میکردیم، ببینیم حرف ادبا چیست، دوستان که تو ادبیات بیشتر حظی دارند یه توجهی بکنن، بعدا اگه نتیجه رسیدن به ما بگیم. اما اگر گفتیم میشه و اشکال نداره، اگر گفتیم نمیشه و اشکال داره، اون وقت باید الا رو به معنای لاکن بگیریم. لاکن در حقیقت اون اضرابه، مالی داد، این مال رو به خاطر نعمتی که قبلن بهش داده بودن نداد، لاکن به خاطر اتباع وجه الله این مال رو داد. این خوبم هست و در حقیقت میاد، لاکنه. دقت کنید چرا الا رو نمیتونستیم به اینجا بیاریم، چون الا باید از یک جمله سلبی میگرفتیم، از مال احد من نعمته میگرفتیم. اما این ولاته رو میبریم به اون اولش میزنیم. ولاته دیگه اشکال نداره که اون جمله موجبه اولی باشه که مالی داد به این خاطر نداد، ولاکن به اون خاطر داد. این ایرادی نداره. کمان که برخی گفتن از مفسرین که معنای ولاکن، مثل مرحوم آقای المیزان، مرحوم آقای طباطبایی، البته هم استثنای منقطع گرفته، هم ولاکن گرفته، هم اینجور دیگه معنا کرده که اصلا معناش به نظر میزون نیست. البته اون معنایی که یه روز از آقای انصاریان گفتیم مال آقای المیزان هم هست، مرحوم آقای طباطبایی هم اون معنا رو کرده. خب اینا همش در فرضی که بگیم اندهو، یعنی اندل اعتقا. اما اگر گفتیم اندهو یعنی اندالله، که دیروز معنا کردیم یکی از معانی بود، یعنی بگیم اعتقا مالی داد و برای احدی نزد خدا نعمتی نبود که خدا به خاطر آن نعمت به اون جزا داده باشد. یعنی خدا اگر جزا داد به آدمها ابتدا به ساکن بود، اینجوری نبود که مردم یه لطفی به خدا کرده باشن خدا بخواد اون لطف اونا رو جبران کنه. اون وقت اینجا به عبارت دیگه منت کسی به گردن خدا نداره. او چی؟ این با گفتم برای این وقتی این جمله قرار میگیره معترضه، این جمله معترضه میشه. اما اگه اینجا باشه که آقای طباطبایی اینجور معنا کرده، مرحوم آقای طباطبایی علامه ایشون اینجور معنا کرده، اما اینجا باید حتما دیگه الا رو به معنای لاکن بگیری. لاکن به خاطر ابتقاء وجه داده شد که یک نوعی لاکن هم واقع عاطف بشه به معنای همون و الا الاتقا اتقا طول داد سیو جنب و هل اتقا اتقا طول داد، که این هم ولاکن ابتقاء مرضات الله ابتقاء وجه الله هم داشت. حالا این هم یه معنی برای خرشون گفته شد. یه نقطه دیگه که اینجا وجود داره این که این آیه اگر بهش توجه نکنیم ممکنه یک کجتابی داشته باشه. کجتابی بیدونی یعنی سیاهای اصلی، یعنی باعث بدفهمی بشه. این و اون این که میگه الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، بعضی مفسرین گفتن ملحده از این استفاده کردن، میگن پس معلوم به دو تا رب داریم، رب اعلا داریم رب غیر اعلا. رب هل اعلا صفت موصوفه، پس رب اعلا رب غیر اعلا. مثل اینکه من به شما بگم این عدد میدم برای اینکه کمک به برادر بزرگه بکنی، و معلومه برادر کوچیکه ای هم هست دیگه، ظهورش در اینه. و این هم گفتن آقا ملحده میگفتن شما چی میگید یه خدا دارید؟ خود خدا داره میگه دو تا خدا داره. اولا لوفرز که این باشه، این خدا نگفته که این گونه است، نتیجه میشه ابوبکر شده تصویر داشته. اون کار رو کرد فکر میکرد که اون خدای بزرگ، اینا خدای کوچیک. یعنی آخرش این که اینم نیست دارم حالا، یعنی نتیجه اون اتقا فکر میکرد اینو بر خدای بالایی خدای پایینی هم داری. یعنی این نیمده اینجا اینو نوعیده پذیره، بیان بیان خدا نیست، بیان بیان فعل اتقاست. اما ممکنه کسی بگه نه خب این به نوعی تصدیق هم شده، یعنی پذیرفته شده. جوابش پس چیه؟ خواهید دوم این که مجسمه هم که یکی از بزرگترین فرقه های اسلامی بودن، البته به سرعت مزمحل شدن، کسایی هم که خدا رو تجسیم می کردن. دقیقا کنید ما در کاری خدای تشبیهی داریم، یعنی بهشون میگن مشبهه، کسایی که خدا رو تشبیه به انسان میکردن، گفتن خدا مثل انسانی شبیه انسانه، گوش داره چشم داره ولی از جنس ما و جسم ما نیست، یا به نوعی شباهت ایجاد میکردن. حالا شباهت هم بگیم گوش و چشم نباشه ولی علم ما داریم، اونم شبیه ما علم داره، که این رو گفتم چند بارم این یک نوع آنتروپومورفیزم بشه امروزی ها میگن، یعنی خدا انسان انگاری. یعنی ما هیچ وقت گفته بود خدا اگر خدای فیل ها بود براش خرتون تصویر میکردن، ما چون خدا مونه گوش داره، چشم داره، بویایی داره، شامه داره، نمیدونم لامسه داره، ولی خدایی نیست که تو گفته باشن که این امواج رو میفهمه، ولی خدای رادیو خداییست که امواج رو هم میفهمه. اما در قرآن لیس کمثله شیء داره یا موارد دیگه ای داره. خب مخاطب مخاطبه با مردم عادی کنه، خب به اونا چیزایی باید میگفته که میفهمی کرد. تشبیه در هر صورت خیلی قویست و همم تقریبا به نوعی گرفتارش هستند فرق مختلف کم یا زیاد. منتها تجسیم خوبی گروهایی بودن که خیلی هم طرفدارانی هم داشتن، گفته خودش گفته ید داره، نمیدونم وجه داره، وجه یعنی صورت دیگه، وجه رد داره، چرا علیکی لغت رو عوض میکنی؟ خب گفته وجه داره دیگه، گفته میاد، وقتی میاد پس جسم داره که را میاد. و جا عرب و که ملک و صفن صفا، یا این استرا داره و پس میشینه که معروف در اینش همون یدیست و وجهیست که اینجا خفته میشه. یا اذن الله مثلا جایی میگن مثلا در مواردی داره، از اذنی داره، گوشی داره. اینجا جوابی که داریم همون جواب معروفمونه در بحث محکم و متشابه. ما در بحث محکم و متشابه یه بحثی رو گفتیم، در نوشتیم هم در گوهر معنا، اینها آیات متشابه. ببینید کلام یا مجمله یا مبینه. اگه مجمله یعنی شما به نوعی هیچی ازش نمیتونید قاطعانه بفهمید، یعنی ظهور نداره، مثلا یدخورنه و یدتحرنه، اینا میرن تو متشابهات. ممکنم هست بگیم نه اینا اصلا متشابهات نیستند، اینا مجملاتند. مقسم محکم و متشابه مبینات. اگر گفتیم متشابه شامل مجملات هم میشه، اونا را میگیم جز اونایی که ظهور ندارند هم بهشون میگیم چی هست؟ متشابه. اگر گفتیم نه، ما اول میگیم متشابه داریم، اول مجمل داریم و مبین. حالا مبین هامون دو جوره، یا نفسن یعنی این که هیچ احتمال خلاف درشون نمیره، یا ظاهرن. اگه نفسن از محکماتن، اگه ظاهرن یعنی ما احتمال میدیم اونی که میفهمیم غیر از اونی باشه که مراد گوینده است، ولی بالاخره ظهور عرفی داره، این از دو حال خارج است. یا یک دلیل قطعی نقلی و عقلی مخالفشه، مقابلشه، اونها رو بکنیم متشابه. یا این که نه، هیچ دلیل قطعی و نقلی و عقلی مقابلش نیست، اونا میشن محکمات. پس محکمات میشن نصوص و ظواهری که دلیل قطعی در مقابلش نیست. متشابهات میشن ظواهری که دلیل قطعی نقلی یا عقلی مقابلشه. یه مجملات هم داریم، حالا مجملات خاصی به یک بیان زیر مجموع متشابهات بگیرید، خاصی دستن از کلن از نفسم خارج بکن. دلیل نقلی قطعی مثل چی؟ مثل این که مثلا ما قطعا نباید پدران پیامبران بت‌پرست بوده باشه، لذا پدر حضرت ابراهیم آزر میگیم اون از متشابهاته، نه مراد پدرش نبوده، مراد چی بوده؟ عموش. یا اینکه اگر هر علتی به موارد دیگه رو درخور کردی که البته خیلی معمولا نادره چون قرآن اقوای از اونهاست، اما عقلی زیاد داری، از جملهش رفع تجسیم، لذا بله ممکنه اینجا ظاهرش باشه که به وجه میخوره، به ید اگه جایی رسیدی، یا الرحمن و علی العرش استوا بخوره، ولی اینها وجوههم یوم از ناظره الی ربها ناظره، میبینن نگاه میکنن الی ربها، تازه اونجا هست وجه هم نیست که به نوعی بیایی، اونجا میگن رحمت ربها. مستبعدم نیست اصلا، چون چندین بار گفتیم بیان قرآن بیان شاعرانه است و بیان شاعرانه اصل درش دوری از مجاز و بدایع کلامی نیست، یعنی اینجور نیست که شما بگید آقا این میخواسته سریع حرف بزنه، اصلا اینجوری نیست. این بیان نمیتونه توش به این راحتی به اصالت الحقیقه در اینجور امور تن بده. این هم تمام. آخرین نکته که میخواستیم البته امروز این سوره رو تموم بکنیم، اما دو سه تا نکته توش موند، انشاءالله روز دوشنبه جلسه بعد دوشنبه شنبهش تعطیل، انشاءالله دوشنبه جلسه آخرش رو بذاریم. امروز آخرین نکتهش این که چرا فرمود رب و نه فرمود وجه الله، جای دیگه داره یوریون وجه الله یا ابتغاء وجه الله تو آیه دیگه ای داره، چرا اینجا گفته که ابتغاء وجه رب به الاعلا؟ چون سخن از نعمته و نعمت مربوط به مقام ربوبیت، مربوط به مقام تربیت، لذا تناسب اسم رب را آورد. و این باز دوباره معیده که این که این وجه ناظر به مقام اسماء و صفاته. در بحثای عرفانی بحثی دارن که اسماء تناکر اسمایی دارن، تجلیات اسمایی دارن، و یکی از این اسماء بسیار مهم، البته اونا میگن آواء سبعه دارن و اسماء ارکان اربعه دارن که چهار اسم اول و آخر و ظاهر و باطنه، بعد اسماء دیگه‌ای دارن که این اسماء سلوسی را قرار میدن. رب هم یکی از اسماء اصلی است که تربیت میکنه. تربیت بحث نعمته، چون سخن از اسم رب با تناسب پیدا میکنه با نعمتی که پرداخته میشه، چون این نعمت ظاهرتن و باطنه است. دیروز اشاره کردم از بحثایی که در این باره به کار میره، بحث هست و غفت چه بود آیش؟ اصبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. میخواستیم رو این ورونبر نخونیم که حالا تا جایی دوری هم نمیره اگه بخونیم. این در این باره است که نعمت ظاهر و باطن همش در مقام تربیته، و این بیان با تناسب با این بوده که این رب به جای الله آمده. اما بین همه اینها چرا گفت رب به اعلا؟ خب میتونست عنوان دیگری بیاره، رب دیگری بگه. حالا بین این صفت چرا اعلا؟ چون گفته بودیم دو نکته رو میدیم، انشاءالله این اعلاش روز دوشنبه.